این حرف را بزنن، آقا تو مسجد بهتون یاد میدن این نمازاتون به ما می این دستورات رو داده. تقلید کورکورانه که حالا در مورد تقلید کورکورانه ما تقلید داریم، اما اسلام تقلید جاهل از جاهل رو نمیپذیرد. تقلید عالم جاهل از جاهل نمیپذیرد، چرا که خفته خفته را کی کند بیدار. عالم از عالم هم نمیپذیرد. بقرید بر من چو عقلت کجاست، چو دانی و پرسی سؤالت خطاست. و از اون طرف عالم از جاهل هم نمیپذیرد. فقط یک مورد تقلید رو اسلام صحه گذاشته و امضا کرده و اون هم تقلید جاهل از عالم، طی آیاتی که ما تو این زمینه داریم، هم عقل سلیم میپذیرد و هم روایات ما هم آیات ما فسأل و اهل الذکر میپذیرد. انسان بالاخره در مسئله معماری خانه رو میخواد بنا بکنه، میره بالاخره یک معمار رو میاره، پارچه‌ای رو میخواد خیاطی بکنه، پیراهن کنه به خیاط میده، بیمارستان مریض میشه تقلید میکنه. در مسائل دینی هم انسان میره از یک مجتهد جامع الشرائط، از یک مرجعی که چندین سال استخوان شکسته میره تقلید میکنه. پس دومین بیماری و آفت عقل تقلیدهای کورکورانه است. پیامبر این فایده بعثتشون بود که مبارزه کردن. من دیگه خب مقدار جمع‌تر صحبت بکنم که وقتتون رو خیلی نگیرم. نکته دیگری که ما میتونیم اشاره بکنیم از آفت‌های عقلی که فایده بعثت رو هم میرسونه، این که مبارزه با هواپرستی و شهوترانی کردن. هواپرستی، اگر هواپرستی اومد، اگر شهوترانی اومد، باز عقل انسان تو اون زمینه نمیتونه کارگر بشه. شهوت که طوفانی شد اول همه رو میخره، اما بعد از این که این شهوت خاموش شد، ببینی نه، انسان رو یکی و تنها میگذره و میره. هواپرستی، شهوترانی که این هم یکی از آفت‌های عقل که پیامبر بزرگوار اسلام باشون مبارزه کردن. و از اون طرف هم ما هم باید مواظب باشیم که خدای نکرده این شهوت طوفانی نشه که عقل ما رو تحت شعاع قرار بده. آخرین نکته ای رو که من خدمتتون عرض میکنم که ما در اسلام هم داریم، مسئله یعنی مبارزه با اون داریم، مسئله خرافه پرستی بوده. خرافه پرستی هم یکی از فواید بعثت این بود که پیامبر اومد با خرافه هم مبارزه کرد. خرافه چیه؟ خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنیم، خرافه هر چیزی که مبنای عقلی و علمی و شرعی ندارد خرافه است، لذا باید با اون مبارزه کرد و از اون دوری جست. خیلی وقتا این دیگه واقعا جای تأسفه، در این دنیای با این پیشرفت، با این صنعت، با این تکنولوژی، انسان گاهگاهی دست باشه همین خرافات بشه. پس خرافه یکی از چیزهایی بوده که در قبل از اسلام بود، پیامبر خیلی باهاش مبارزه کرد. من یکی دو نمونهش رو بهتون عرض بکنم که مثلا ما حبس البلایا رو داریم که در تاریخ هم نقل شده. اگر یک کسی مثلا میمرد، یک گودالی رو کنارش درست میکردن، شطور رو در اون گودال میگذاشتن، حبسش میکردن و این شطور میمرد. میگفتن این مرده فردای قیامت وقتی میخواد محشور بشه یه سواری داشته باشه، یه مرکبی داشته باشه که سوارش بشه. یا از اون طرف اگر کسی چندین شطور داشت، یکی از چشمای شطور رو کور میکرد تا دیگران از چشم زخم در امان بمونن. یا مثلا گاهی موارد خانومی اگر باردار نمیشد، میگفتن باید 7 مرتبه کنار جنازه بپری بالا بیای پایین تا مثلا باردار بشی. یه خرافات اونگونه ای بر جامعه جاهلیت حاکم بود و پیامبر با این بعثتشون این فایده رو داشت که مبارزه خیلی شدیدی رو کرد. یا مثلا اگر باران نمی آمد، آتشی را به دم گاو می بستن، به شتر می بستن و همینطور زبان بسته می سوخت و نعره می کشید که باران بیاید. پیامبر عمر اینه که عرض کردم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر در واقع رحمت برای همه عالمیان و حتی برای حیوانات هم شد، پیامبر اومد دستوراتی رو داد، آقا حق نداری حیوان رو کرسی قرار بدی، حرف طول میکشه بیا پایین. پیامبر داره وضو میگیره، گربه ای نزدیک میشه آب بخوره، پیامبر وضو گرفتن خودش رو ترک میکنه که آب رو گربه بخوره. اسلام اومد دستورات شرعی داد، اگر آبی داشتی در یک بیابان لمیت را و خشک و بی آب و علفی که آبی درش وجود نداره، موقع نماز بود، حیوان تشنه بود، حق نداری وضو بگیری، تیمم کن، آب رو به این حیوان زبان بسته بده. یا نکته دیگری که اون زنی که گربه ای رو حرس کرده بود، حضرت تا جان داده بود، فرموده بود که اهل آتش همینطور قیامت حبسش میکنن. حقیقتا رحمت بود برای همه موجودات عالم.
بله.
در کشور مصر به عنوان حسن ختام عرض میکنم، وقتی که اسلام اومد اونجا رو فتح کرد، شهری الان هم هست به نام پستاد بهش میگن، اومد و خیمه ها رو که برافراشتن تا اسلام نهادینه بشه یکی دو سه ماه طول کشید. بعد از آن که میخواستن برن، دیدن یک کبوتری لانه گذاشته، چند تا طرق گذاشته. سرباز اومد به فرمانده اون فرمانده اعظم حضور شما سپاه اسلام که در همین مکتب پیامبر درس آموخته بود، عرضه داشت که کبوتری لانه گذاشته، تخم گذاشته، چه کنم؟ فرمانده بود سربازی رو بگمارید، این دین مبین اسلام، این دین رأفت و مهربانی، سربازی رو بگمارید، جوجه ها که از تخم اومد بیرون خیمه رو جمع کنه بیاد، بالو پرگی گرفتن خیمه رو جمع کنه بیاد. حقیقتا که ما دینی به رأفت و مهربانی دین مبین اسلام نداریم. پیامبری را که پیامبر رحمت و رأفت و مهربانی باشه، حقیقتا و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. خداوند ان شاء الله همه رو هدایت کنه، اونایی که گاهی موارد خشونت هایی رو از و تصاویری رو از وجود دین مبین اسلام به دیگران به نمایش میذارن، یا گاهی خدای نکرده این کار رو عملی هم میکنن. این دین مبین اسلامه و این فوائدی بود که در این چند دقیقه که فرصت من حقیق بود خدمت شما و شنوندگان عزیزم عرض کردم.
محبت فرمودین حاجا، خیلی متشکرم، هستم، خداحافظ. حالا که یعنی حاج آقای پور موسوی در ارتباط با این صحبت کردن که روز مبعث، روز برانگیختن خردهایی که تو تابوت خرافه‌گرایی و هوس‌پرستی و جهل‌پیشگی دفن شدن، روز مبعث روز تولد عاطفه ها هم هست، در ارتباط با نگاه پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به خانواده و تعاملشون با همسرشون حضرت خدیجه کبرا صحبت بفرمایید.
یه نکته که در زندگی پیامبر عظیم الشان ما میشه بهش نگاه کنیم و از ثمره ها و نتایج بعثت هستش، این هستش که پیامبر عظیم الشان اومد جایگاه زن رو برد بالا. زن رو فقط به عنوان یک نگاه ابزاری بهش نگاه نکرد، گفتش که جایگاه زن و مرد، حالا شاید در خیلی از مسائل میگیم آقا زنها و مرد، ولی گفت نه، در کنار یک دیگر. اینطوری نیست که ما بگیم حالا چون زن ضعیف هستش، گفت نه، در عرصه‌های اجتماعی باید وارد بشوند، در مسائل خلاصه کشور باید وارد بشوند، و اون عزت و جایگاه بالاییه که پیامبر عظیم الشان به زن داد و زن رو از اون آلت دست قرار دادن و فقط نگاه ابزاری یا خدای نکرده نگاه شهوت انگیز اوورد بیرون، گفت نه زن اینطوری نیست. خب زن کانون خانواده رو چه کسی تشکیل میده؟ زن هست دیگه. اصلی ترین نکته‌ای که در کانون خانواده ما میبینیم بحث زن هست و اون حق و حقوق و اون نظامی رو که برای زن ترسیم کردن و جایگاه بالای زن هستش. این رو پیامبر عظیم الشان میگیم از ماه عسل و از برکات رسالت وجود نازنین پیامبر عظیم الشان بود. بعد حالا اینو میایم در زندگی خود پیامبرم میبینیم، در زندگی در سالیانی که پیامبر با حضرت خدیجه سلام الله علیها، این بانوی بزرگوار و این ام المؤمنین زندگی کردن رو میبینیم. اولین نکته ای رو که حضرت خدیجه بیان میکنه، میگه من به خاطر حالا شاید واسطه خیشاوندی یا همشهری بودن نیومدم که با تو ازدواج کنم، دو چیز رو در شما دیدم که اشتیاق ازدواج با شما رو در من بیشتر کرد، یکی امانتداری شما و یکی اخلاق خوب شما. پیامبر آدم خیلی خوش اخلاقی بود، انسانی بود که برای سجایای اخلاقی اومده بود، هیچ وقت در زندگی بد اخلاقی نداشت. و امروز خیلی از متاسفانه طلاق هایی که رخ میده یا جدایی هایی که رخ میده در خانواده ها، در زندگی ها، عامل این هستش که زن و مرد درک درستی از همدیگه ندارن، گذشت ندارن. کیمیای بی‌نظیری که در زندگی پیامبر تا سالیان سال که از خدیجه دنیا رفته بودن، که بعضی از زنهای پیامبر حسادت می‌ورزن و به پیامبر خورده می‌گیرن، گلگی می‌کنن که شما چقدر از خدیجه ذکر می‌کنید، چرا هر وقت اسم خدیجه میاد شما ناراحت میشید و گریه می‌کنی. پیامبر نکته قشنگی رو میگه، میگه زمانی که هیچ کس یار من نبود، خدیجه یار من شد. زمانی که همه من رو تکفیر کردن، خدیجه به من ایمان آورد. زمانی که همه من رو خلاصه ترک کردن و از جهت مباحث مادیم با من خلاصه نبودن و یار من نبودن، خدیجه در کنار من بود. این نکته خیلی مهمی هستش که ما در مباحث خانواده باید ببینیم که پیامبر چه کارهای قشنگی رو انجام میداد که سالیان سال این نکته امروز متاسفانه این بحث عاطفه ها که ما میگیم که بله همینطور هستش که شما فرمودید عید مبعث عید عاطفه ها هست، ولی خیلی وقتا هست ما خیلی سر زود یادمون میره چند تا شاخصه در زندگی پیامبر عظیم الشان بود، در زندگی در ابعاد خانوادگی پیامبر. یکی اخلاق، دو امانتداری، سه رازداری، چهار محبت، یعنی ابراز علاقه میکرد. بس از آقایون امروز اصلا برای خودشون کسشن میدونن که این رو ابراز کنن، این رو بیان کنن. بله محبت ما اصلا ما روایت داریم براش، میگه آقا شما کسی رو دوست داری بهش بگو، میگه این ایجاد علقه میکنه، این ایجاد علاقه در شما میکنه که پیامبر عظیم الشان در زندگیش میبینه و امروز یک الگوی خیلی خوب و کامل و جامعه برای ما هستش در بحث خانواده. و مهمترین و اساس پیامبر میفرماین هیچ بنایی محکمتر و بهتر و خلاصه عالیتر از بنای خانواده نیست، پس این باید خیلی قوی تر باشه، بناش باید بنای قوی باشه. و برای خدا پیامبر وقتی که رفتن به خواستگاری خدیجه خیلی گفتن که خب چون خدیجه مال و اموال زیاد داره، پیامبر هم بودن نه من برای مال و اموال نرفتم، من برای خلقیات و نکات اخلاقی خوبی در خدیجه دیدم رفتم جلو. یا این نکته که وقتی که شب بعد از ازدواج امیرالمومنین از زهرا وقتی پیامبر وارد میشه بر امیرالمومنین میگه چطور زهرا رو یافتی، میگه خوب همسری هستش برای عبادت خدا و برای عبد خدا بودن. یا از زهرا پیامبر میفرمان که زهرا جان علی رو چطور دریافتی، میگه علی خوب یاری هست برای من، خوب همراهی هست برای من. یعنی به تجملات به مادیات نگاه نمی کنن، اینه که زندگی ها استوار میشه، خانواده ها اساسش از هم پاشیده نمیشه. امروز متاسفانه خیلی از ازدواج ها اساسش اساس مادیه، یعنی ما وقتی که وارد میشیم آقا پسر یا دختر خانم که میخوان ازدواج کنن به مادیات هم دین، تدین، عقاید، اخلاقیات اینها رو نگاه نمی کنن. در صورتی که همین پیامبر عظیم الشان هم می فرماین که شما نگاه کنید چقدر این دین داره، اخلاقش رو ببینید، آیا اهل این هستش که مقید هست به موازین شرعی به اینها دخترانتون رو خلاصه به عقد و نکاحشون در بیارید، نه به اینکه مالش چیه، اموالش چیه، خونش چیه، ماشینش چی هستش. اینها نکاتی هست که پیامبر برای هرچه بهتر و قوی تر بنا شدن کانون خانواده بیان میکنه.
خیلی متشکرم هستم. یک فاصله ای رو از اتاق فرمان میگیریم، همچنان با شما شنوندگان عزیز و بزرگوار شبکه رادیوی گفتگو با طلوع تدبیر همراه هستم. يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله يا أمين الله يا أمين خب شنوندگان عزیز و بزرگوار در خدمت شما گرامیان هستیم با ادامه برنامه طلوع تدبیر. حاج آقای کیانی، ارتباط تلفنیمون با حضرت عزت‌الاسلام والمسلمین حاج آقای طاهر رضی از اساتید خوب حوزه و دانشگاه برقرار شده. حاج آقا سلام علیکم، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. جناب تشکری و حاج آقای کیانی عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم و همچنین من هم تبریک و تهنیت عرض میکنم این عید فرخنده و بزرگ رو خود از خدا میخوام که به همه ما به مناسبت این جشن بزرگ انشالله دلی شاد و تنی سالم مرحمت کنه. در خدمت شما هستم جناب آقای تشکری.
حاج آقای طاهر رضی در خدمت شما هستیم. در ارتباط با مکارم اخلاق سخن گفتیم و در ارتباط با نگاه پیامبر عظیم الشان اسلام به خانواده و همسرداری نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در ارتباط با چیستی بعثت برای ما سخن بفرمایید.
تعظیم میکنم، مستظر هستید در 27 رجب برای وجود مقدس پیامبر اکرم که در غار حرا در واقع تحنس فرموده بودن یک اتفاقی میفته. این اتفاق رو راویان به این صورت نقل میکنن، حالا بعدن اشاره خواهم کرد که راویان چه کسانی هستن. بعضی از روایت ها میگه که پیامبر در غار حرا در حالی که بیدار بودن و مشغول عبادت بودن فرشته برشون نازل شد، و برخی هم میگن در خواب بر ایشون نازل شد. وقتی از خواب بیدار شد در عالم بیداری هم عیناً اون هیکل فرشته رو ایشون مشاهده کردن. بعد از اینکه با فرشته مواجه میشه، فرشته به ایشون میگه بخوان، میگه خواندن بلد نیستم، نمیتوانم. مجددا میگه بخوان، میگه خواندن نمیتوانم. و دفعه سوم پیامبر میفرماید که چه بخوانم، میگه بخوان اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خب پیامبر بعد از اینکه این آیات رو میخونه، در واقع رسالت رو تحویل میگیره و بعضی ها میگن توقف میکنه، بعد از ایامی به خونه برمیگرده و بعضی ها هم میگن بلا فاصله راهی منزل میشه. وقتی که از غار خارج میشه، در افق چهره جبرئیل رو میبینه در حالی که به او تبسم میکنه و تمام جامدات و اشیایی که در اون دوره ور هستن به ایشون با عنوان اینکه السلام علیک یا رسول الله دارن سلام میدن. پیامبر متأثر از این جریان، یک حالت اضطرابی برش یا در واقع لرزشی در بدنشون واقع میشه. میرن خونه، وقتی در رو میزنن و حضرت خدیجه سلام الله علیها در رو باز میکنه، اولین کاری که میکنه طرح موضوع میکنه و بعد که جناب خدیجه ایشون رو به این حال میبینه دلداری میده، رخت خوابی رو پهن میکنه. تا پیامبر استراحت بکنه خود ایشون از منزل خارج میشه، سه نفر رو ملاقات میکنه، حالا یا در طول هم یا توأمان بوده، ورقه ابن نوفل، اداست و نسور. اونها هم وقتی که جریان رو حضرت خدیجه برشون نقل میکنه تأیید میکنن آنچه که بر پیامبر نازل شده ناموس الهی حضرت جبرئیل هستش و پیامبر به رسالت مبعوث شده. با دلگرمی بیشتری به منزل برمیگرده و ادامه جریان. خب این اون چیزی هستش که راویان در کتاب‌های تاریخی آوردن و بعضن عزیزان هم اون رو مطالعه فرمودن. در تاریخ تحلیلی این جریان در واقع تجزیه شده و به جز جز تبدیل شده و راجع به اونها نظر داده شده که من اجمالاً و در کلان قصه میخوام عرض بکنم که این گرچه داستان تقریباً همه کسانی که این مقطع از زندگی پیامبر رو نقل میکنن مورد اتفاق هستش، اما بالاتفاق تاریخ نگاران تحلیلی اون رو رد میکنن. چند تا دونه مشکل اینجا وجود داره در متن این داستان و روایتی که خدمت شما عرض کردم خدمتتون تقدیم میکنم و خود شما هم احتمالاً میتونید به این جنبندی که من میخوام خدمت شما از قول مورخین تحلیلی هست عرض بکنم منتقل بشید. پیامبر از قبل با جبرئیل و فرشته آشنا بوده، چون شما مستظر هستید ما وقتی که راجع به دین پیامبر قبل از بعثت اسلام صحبت میشه، بالجمله اتفاق داریم که پیرو هیچ کدوم از ادیان سابق و شریعای سابق بر خودشون نبودن، بلکه ایشون موحد بوده که قرآن هم همین رو تعیین میکنه و مربی او فرشته ای از طرف خداوند بوده که توحید رو به او یاد میداده و ایشون هم بر همون آیین و شریعت داشته اعمال دینی خودش رو انجام میداده. بنابراین با فرشته زندگی کردن و دمخور بودن برای پیامبر یک چیز غیر معنوسی نبوده که حالا که داره نازل میشه و میخواد پیام الهی رو تحویل ایشون بده و به مقام منیع رسالت مفتخرش بکنه، ایشون بخواد دچار یک اضطراب دگرگونی بشه. این یه نکته. و یک نکته دیگری که خدمت شما گفتم، جبرئیل از او میخواهد که بخواند پیامبر. خب پیامبر طبیعی هستش که خواندن بلد نیست. دفعه سوم که پیامبر میگه چه بخوانم، میگه اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی بگو. و حال که ما میدونیم بین خواندن و گفتن فرق وجود داره، منطقا پیامبر از حیث تلفظ اگر نگیم برترین اشخاص اون جامعه بوده، حداقل جزء برترین ها بوده و خواندن یه چیز یا تکرار اون چیزی رو که فرشته میخواد بگه خیلی معونه ای نداشته که پیامبر سه بار بخواد که من بگه من نمیتوانم. یه نکته دیگه در بحث خانه هم حالا ما سری منتقل بشیم. وقتی ماجرا رو به حضرت خدیجه سلام الله علیها نقل میکنه، اینجوری که گفته شده او پیامبر رو دلداری میده، یعنی اگر این معنی رو ما درست بدونیم به این معنا خواهد بود که حضرت خدیجه سلام الله علیها اعتقادش به درستی کار و صادقانه بودن و اینکه ایشون به این مقام معنی مفتخر شد از خود حضرت برتر بوده، یعنی حضرت نگران بوده، دلشوره داشته، ولیکن حضرت خدیجه این دلشوره رو نداشته و اطمینان رو نداشته. از این بدتر مراجعه به شخصی به نام ورقت ابن نوفل اداس و نسطور هستش. خب نسطور و اداس ما در زندگیشو میدونیم در بین راه مکه و شام زندگی میکنن، چطوری میتونسته حضرت خدیجه این مسیر طولانی رو رفته باشه اومده باشه؟ در خصوص یک معمای تاریخی برمیخوریم به نام ورقت ابن نوفل. علامه عسکری یک کتابی داره 150 صحابی ساختگی، اونجا افرادی رو نام میبره که ازشون حدیث نقل شده در صحنه های مختلف اتفاقاتی بهشون نسبت داده شده، ولیکن علامه عسکری میگه با همه تحقیقی که کردیم راجع به هویت اینا هیچ اطلاعاتی به دست ما نیومد، اینکه کجا بوده، چگونه زندگی کرده، کی از دنیا رفته و چه ویژگی هایی داشته. اصطلاحا میگه 150 صحابی ساختگی. علامه عسکری معتقد به این هستش که یکی از اون اشخاصی که این ویژگی ها رو داره همین ورقت ابن نوفل هستش که اجمالا فقط گفتن اون یک شخص نابینای مسیحی بوده. حالا اگر این شخص نابینای مسیحی بوده چطور میتونسته اعتقادش به پیامبر شدن حضرت ختمی مرتبت بیش از خود حضرت و حضرت خدیجه باشه؟ و نکته آخری رو که من در اینجا عرض بکنم این هستش که اصلا سند این روایت هست. ببینید سه دسته سند برای این روایت نقل شده. یکی عبید ابن عمر به واسطه از وهب ابن کیسان هستش. این وهب ابن کیسان از موالی آل زبیر هستش، یعنی کسانی هستن که تحت پناه آل زبیر زندگی میکنن. دومی زهری از عروه ابن زبیر هستش که از عایشه نقل میکنه و این رو طبری از زهری نقل میکنه. و یکی هم اسماعیل ابن حکیم هستش که از آل زبیر نقل میکنه. ببینید چند تا شخصیت بیشتر تو این روایت وجود نداره، عمدتاً به آل زبیر برمیگرده. مستظر هستید که آل زبیر خواهرزاده های عایشه همسر پیغمبر هستن و از اون نقل میکنن. و حال اون که ما میدونیم ایشون در سال 4 بعثت متولد شده، یعنی به این معنا هستش که هنوز در هنگام بعثت ایشون به دنیا نیامده و جریان بعثت رو داره گزارش میکنه. بله اگر ایشون میگفت مثلا من از شخصی شنیدم که میگفت در بعثت این اتفاق افتاده میتونستیم قبول بکنیم، بلکه خود ایشون مستقیم از خودش نقل میکنه. اما قول صحیحی که میخوام در جنبندی این عرایزم خدمت عزیزان عرضه بکنم اینه: علامه عسکری و همچنین جعفر مرتضی آملی و دیگر تاریخ نگاران تحلیلی بر این باورند وقتی که پیامبر در غار حرا بود بدون تردید جبرئیل بر ایشون نازل میشه و بشارت بعثت نبوی رو بر ایشون ابلاغ میکنه و پیامبر با آغوش باز و با خرسندی اون رو میپذیره و با روی گشاده به سمت منزل میاد و بر حضرت خدیجه سلام الله علیها و علی علیه السلام عرضه میکنه و اونها هم به عنوان اولین مسلمان با مسرت این در واقع اسلام رو میپذیرن و جز اولین مسلمان ها قلمداد میشن و شروع میکنن به نماز خوندن. و هیچ بحثی برای اشخاصی مثل ورقه و اداس و نستور و التهاب و اضطراب برای پیامبر اصلا قابل تصور و قابل پذیرش بنا به این دلایلی که خدمت شما عرض کردم نمیمونه.
خیلی متشکرم هستم مجاهد طاهر رضی، استفاده کردیم از سخنان شما.
خدا
نگهدارتون. خدا حافظ. خب شنوندگان عزیز و بزرگوار شبکه رادیویی گفتگو، با برنامه طلوع تدبیر در خدمت شما عزیزان بودیم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه حضرت دکتر سلام المسلمین، حاج آقای کیانی عزیز و بزرگوار و میهمانان عزیز و بزرگواری که به صورت تماس تلفنی باشون همراه بودیم، حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای طاهر رضی و حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای سید حسن پور موسوی، از همه شما گرامیان خداحافظی میکنیم و همه شما رو به خدای منان میسپاریم. پاینده و برقرار باشید، عمرتان دراز و پرگل باد. التماس دعا و خداحافظ.
ذکر محمد بر لبم، قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شود مؤکد. من قومي
از عرش برین همیشه تا دامن خاک، پیوسته رسد سروشی از قادر پاک. که مایه امید دو عالم احمد، لولاک لما خلقت الافلاک. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز جان، شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو. وقت شما بخیر باشه. عید سعید مبعث پیام‌آور عشق و مودت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما عاشقان آل رسول تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. انشاءالله که همیشه ایام به کامتون باشه. خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر و به عشق باشه. انشالله سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. دعوت رو میکنم با ما همراه باشید. در ابتدا میان برنامه به قلم انقلاب رو به اتفاق میشنویم.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما. خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست برادر ایام، نوشته خانم مرضیه رشید بیگی. این کتاب در رابطه با کودتای سوم اسفند ماه 1299 توسط رضاخان پهلوی نوشته شده و اتفاقات اون روزها و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اون روزها رو در دوران قاجار و شروع دوران پهلوی به رشته تحریر در آورده. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم. بعد
تبارک الله تبارک الله، تو هم اینه کیست به برگرم نده پشت میزفن خار اصلا بکنم تو خالی کن ببرم صندوق خونه وزیر. الان ممکنه قضاها سر برسن. زود باش
برسن. وزیر مالیه مواجب عقب افتادشونو میذاره کف دستشونو خلاص برمیگردن قزوین. بذار مگستمونو بفرون.
تو اینگاری تو باغ نیستی فخار، از احوال شهر بیخبری. آقا
یعنی فقط شما جوونا که سرتون به آخر روزنامه هاست خبر دارین میر پندرسکی.
پایتخت خودش روزنامه است. تهران داره میسوزه تو تب کودتا. تجار از وحشت کودتا نمیان محلکه از بشون. آقا
کودتا خبر سوختت پسر
جا. آقا جون
اوزا آرومه.
آره
گرد و خاک اون بالا خوابیده. اون وقتا و اون وزیر ترسو هنوز نفس تنگی میکنین. شایه کودتا ما از درجه قوت ساقط شد. اصابین هفتمین مگسیه که پرونده.
از پشت میز نشینه مگس پرونی همین حرفا در میاد دیگه. خوری چرخی تو شهر بزن فخار تا ببینی.
من چرخمو زدم.
آره
تو قرار اگه دیدی اسبای درشکه سفارت انگلیس دم دربار دیروز امروز تا پاله انداختن. حرفامو پس میگیرم.
منظور؟
منظورم اینه که چند روز از رفت آمدهای مشکوک نورمان کاردار سفارت دولت فخیم به دربار خبری نیست. رفته کنج سفارت نشسته و رمان بادبزن خانم ویندرمی رو میخونه.
خانم ویندرمی
اینه که خب گوش کن آقای حرف میزنی. نتیجه این که انگلیسی ها بساط کودتا